بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در مسئله هشتم از مسائل حد زنا بود که خود این مسئله سه فرع بود، رسیدیم به اون فرع سوم و آخرش و آن این بود که حد ساقط می شود با ادعای زوجیت مادامی که علم به کذب نداشته باشیم. اگر دو نفر رو پیدا کردیم که می دانیم اینها مرتکبه عملی شدن ولی ادعا کردن ما ازدواج دائم یا موقت داشته ایم، باید قبول کرد و حد ساقط میشه، شرط این که علم به کذب نداشته باشیم. رفتیم سراغ دلیل این مسئله، گفتیم عمده دلیل همون قاعده الحدود تدرع و شبهاته، برای اینکه یکی از مصادیق واضح شبهه همین ادعای زوجیته. لعل راست بگن، مگر هر کسی زوجیتی برقرار کرد شاهد میگیره؟ در ازدواج شاهد لازم نیست؟ مگر حتما رو کاغذ میارن؟ نه، بسا کسانی که صیغه عقد خوندن و هنوز رو کاغذ نیاوردن، مخصوصا عقد موقت، بنابراین شبهه است و باید پذیرفت. از فعل ازالک بعضی از روایات خاصه هم هست. یه روایت که خب خیلی ها من دیدم بهش تمسک جستن در این بحث، همون روایت باب اکراهه که صحیحه ابی عبیده است، حدیث یک باب 18 دیروز اشاره کردیم ناقص بود، ناقص موند. ابی عبیده عن ابی جعفر علیه السلام قال ان علیان اتیا بمرأت مع رجل فجر بها، ان علیان اتیا بمرأت مع رجل فجر بها فقالت استکرهنی والله یا امیر المؤمنین، ادعای استکراه کرد. فدرع عن حل حد، علی علیه السلام حد و برو جاری نکرد. بعد امام باقر علیه السلام در ذیل این روایت این جمله رو اضافه می فرماید، می فرماید ولو سئلها اولا ازالک، حالا اشاره به کی هست؟ اهل سنت. اگر از اونا سوال کنی همچین مسئله ای را، لقالو لا تصدق، میگن نه، نباید تصدیق کرد این ادعای زوجیت رو، کراهت رو. وقد فعله والله امیر المؤمنین، در حالی که والله امیر المؤمنین تصدیق کرد ادعای استکراه رو، قبول کرد. نه، حالائه در این تعبیرات زیاده، منحصر به اینجا نیست. در این گونه تعبیرات حالائه اشاره به فقهای عامه است. وقد فعله والله، بله، وقد فعله والله امیر المؤمنین علیه السلام. بسیار خوب، اینو صاحب جمعه دیگران گفتن در این بحث، ملاحظه فرمودید که آمدن، منتها صاحب جمعه وقتی میرسه به اینجا میدونه خب این مال باب کراهته، ما مال باب زوجیت رو داریم میگیم، اون دعویه استکراه، این دعویه ازدواجه، با هم فرق داره. صاحب جواهر میگه یقین داریم به این که اکراه در اینجا خصوصیتی نداره، القا خصوصیت میکنیم در بله جلد 41 صفحه 276، جلد 41 صفحه 276 جواهر در اونجا میگه یقین داریم که اکراه خصوصیتی نداره. ولی حالا یک کسی ممکنه دو تاش رو کفش کنه بگه نه این قیاسه، ادعایی که استکراه پذیرفتن چه شاهدی میشود بر این که ادعای ازدواج را هم بپذیرن. ولیکن انصاف این است که میشه اولویت انسان ادعا کنه، اگر قیاس هم باشه قیاس اولویت. چرا؟ برای این که اکراه نسبت به ازدواج خیلی کم داره، یعنی زنی را مکرهن مورد تجاوز قرار بدن تا زنی را باش ازدواج کنن کدام بیشتره؟ ازدواج خیلی رایج‌تره تا اکراه و استکراه، خیلی کمه. وقتی در دعوی بعیدی همچون استکراه پذیرفته شود و حد برداشته شود، در یه دعوی که خیلی رایج و معموله مانند ازدواج چرا نپذیری؟ اون یکی شبه هست، این یکی شبه نیست. اون میگه من مورد تجاوز اکراهی واقع شدم، میگیم قبول، حدش نزنید. اما این میگه ما عقد نکاح دائم موقت کردیم یا دائم داشتیم، بگیم حدش بزنید. اولویت میشه اینجا. من میخوام بگم از القا و خصوصیت مسئله بالاتر است و کاملا مسئله از مصادیق اولویت میشه. اگر ما اون ادعا رو بپذیریم و در احد کنیم، این ادعا رو به طریق اولا باید پذیرفت و در احد کرد. از این روایت بهتر که آیون هیچ کدام بهش استدلال نکردن، روایتی که ما یه روز در لابلای کلمات اهل سنت از الفقه علی المذاهب الاربع خوندیم، اون این مسئله ماست، منتها چون جزه روایت عامه بوده متعرضش نشدن، در دسترس نبوده. روایت این بود که زنی آمد و زنی با مردی آمیزش کرده بود و باردار شده بود، بعد آوردن پیش علی علیه السلام که عبارت این بود ان الامام علی، این از طرق عامه است، در الفقه علی المذاهب الاربعه است، کتاب الفقه جلد پنجم صفحه 91، یه بار قبلا خوندیم ان الامام علی کرم الله وجهه قال لشراحه، زنی بود التي اقرت عنده بالزنا، اقرار به زنا کرد، و ظهر الحمل علیها، آثارش هم نمایان شد. چی علی علیه السلام فرمود؟ فرمود لعله وقع علیک و انت نائمه، شاید تو خواب بودی، در خواب او آمده، حد بر تو جاری نمیشه. لعله استکره که، شاید تو را اکراه کرده، یادت نیست. لعل اینجا شاهده، لعل مولا که زوجه که منها، تو کنیز هستی، شاید مولا تزویجش کرده چون ولایت داشته. دیگه بهتر حضرت میگه شاید مولای تو تزویجت کرد، تو دهنش میذاره که بگه بله، اگر گفت بله تزویج بود تمامه دیگه. این تلقینی که علی علیه السلام در مورد زوجیت به او میکنه معنیش این است که اگر او ادعای زوجیت کنه یقبل، اگر ادعای زوجیت لا یقبل. چرا حضرت این حرف رو در دهان او میذارد که او بگه داره عذر برش میتراشه. یکی این که بگه من خواب بودم، اگر بگه شاید خواب بودم قبول، یا بگه شاید مورد کراهت بوده، شاید ازدواج بوده، به شاید ازدواجش هم میپذیره، شبهه میشه، به قول ایشون اقرار به زنام کرده، معذالک باز یدرع انحل هد. حالا اگر خودش ابتدا به ساکن آمد گفت ما نکاح موقت داشتیم با هم، ما فجوری نداشتیم، ما نپذیریم، این روایت صریح در بحث ماست، منتها چون سند از طرق غیر ما بوده ما نمیتوانیم به عنوان یک مدرک بپذیریم و مسئله جبر ضعف سند به عمل اصحاب هم شاملی همچین روایتی نمیشه. چرا شاملی همچین روایت نمیشه؟ چون در مرعا و مسمع اصحاب نبود این روایت، باید روایت ضعیفی باشه، در مرعا و مسمع باشه، فتوا بهش بدن تا بگیم جبر ضعف سند شده. اما روایتی که از طرق عام است و در مرعا و مسمع همه نبوده، میخواییم بگیم این عمل اصحاب ما بر این روایت بوده و شهرت متکیه به این روایت، خب خیلی بعیده. بنابراین حداقل این روایت یک معید خوبی برای بحث ما خواهد شد. عنوان معید در این بحث ما میتوانیم از این حدیث استفاده کنیم. بنابراین خلاصه کلام این شد که ما میتوانیم ادعای زوجیت رو بپذیریم مادامی که علم به عدم نداشته باشیم، حتی احتمالم بدیم، 10% هم احتمال بدیم میپذیریم. میگن با توجه به این که اصل عدم زوجیت است، چرا ما در اینجا این خلاف اصل انجام میدیم؟ جواب این است که ما در ذیل هم متعرض این بحث شدیم که این قلت اصل در همه این جاها اقتضای عدم میکنه. قلنا این اصل یکی از اصول عملیه است در مقابل ادله اجتهادیه مقاومت نمیکنه. دلیل اجتهادی قاعده است، قاعده تدر الحدود، اون قاعده است، قاعده اماره است، اماره حاکمه بر اصله. شما اصل عدم زوجیت رو میخواید در اینجا بچسبی در مقابل قاعده که از امارات مقاومت نمی کنه، تو دراد حدود به شبهات. خب شبه هست دیگه، شبه همین است که احتمال میدهیم به شبه، معنی شک، که 50% احتمال میدیم راست میگن اینا زن و شوهر هم اعتماد میدیم دیگه. شبه ما چیه دیگه؟ شبه به این واضحه 50% اعتماد میدیم به این که راست میگن زن و شوهر همن. واقعا عقد موقت خوندن ما بگیم نه شبه نیست، اصل از بین نمیبره، اصل شبه را از بین نمیبره، اصل عملی اماره که نیست که بیاد کشف واقع کنه، امارات هست که کشف واقع میکنه، اصول که کشف واقع نمیکنه، شبه به شبه بودنش باقی میمانه و تدر الحدود به شبهات در اینجا حاکم میشود. بگذرم، استصحاب انشاءالله اماره نمیدانیم، تازه اگر اماره هم بدونیم قاعده الحدود اخص از استصحابه، استصحاب عامه و قاعده الحدود خاصه و مقدم میشه. حالا میخوان به اصل موضوعش درست کنن. حالا اجازه بدید و اما یه ذیلی هم داره، اون ذیلش هم بگیم، و آن این است که ذیل این مسئله این بود، ذیل مسئله رو میگم، ولا یکلف الیمین ولا البینه. در اینجاها آیا میشه بگیم قسم بخورید که شما زن و شوهرید، قاضی اینها رو الزام کنه به اینکه قسم بخورن، بنشینید رو به قبله و قسم بخورید به ذات پاک خدا که شما زن و شوهرید، آیا میشه اینها رو تکلیف یمین کرد؟ یا بگیم برید شاهد بیارید، بیانیه بیارید، شناسنامه بیارید، قرینه بیارید. میگم نه، نه ملزمن اونها به این که قسم بخورن و نه ملزمن به اقامه بیانیه. چرا؟ دلیل این مسئله هم معلومه. اولا ادعای اجماع شد، ادعای اجماع شده. عبارات جواهر بعضی از عبارات قبلا داشتیم، لا خلاف بل قد ادعا بعض هم الاجماع که دیروز خوندم ظاهرن، بعضی ادعای اجماع کردن، خود صاحب جواهر هم ادعای لا خلاف کرده بود. حالا مدرکی هست یا نیست، ادعای اجماع شده. علاوه بر این اجازه بدید، صاحب ریاض هم ان بعض الاجله الاجماع علیه، صاحب ریاض ان بعض الاجله الاجماع علیه، اجماع بر این که یمین نمیخواد، بیانه نمیخواد. آدرس ریاض رو هم عرض کنم، جلد دو صفحه 460، جلد دو ریاض صفحه 460، ان بعض الاجله الاجماع علیه. ادعای اجماع بر این مسئله مکرر شده. مرحوم آقای خونساری هم در همین چیزی کتابی که دارن، جامع المدارک، مرحوم آیت الله خونساری معروف، ایشون هم در جامع المدارک میگه ادعای الاجماع علیه. ظاهرا ایشون هم از جواهر یا ریاض گرفته است که ادعای اجماع بر این مسئله شده. خب مسئله اجماعیه. از الازاده که روایات متعدد داریم، ما یه باب داریم راجع به همین مسئله که لا یمین فی حد، در حدود یمین نیست. چهار تا روایت از پیغمبر، ان علیین علیه السلام، هر دو، هم ان رسول الله داریم هم ان علیین داریم. دیگه من روایات بابشو نمیخوانم. باب 24 از مقدمات الحدوده. فراموش نکنید مقدمات الحدود، نه حد زنا. باب 24 از مقدمات الحدود، چهار تا روایت داره، همش توش هست این جمله. حالا یا اولش یا آخرش این جمله هست، لا یمین فی حد عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، عن امیر المؤمنین علیه السلام، گاهی به واسطه امام صادق، گاهی به واسطه امام باقر سلام الله علیهم اجمعین، بالاخره نقل شده لا یمین فی حد. وقتی یمین نیست به طریق اولا بیانه نیست، بیانه حاضر بشه یه بحث دیگری. ما میخوام بیدیم میتونیم الزام بکنیم به عنوان یه قاضی یا نه، بگیم برو بیانه بیار. وقتی یمین لازم نیست، بیانه دیگه به طریق اولا لازم نیست. بنابراین ما حق نداریم این گونه اشخاص را الزام به قسم بکنیم. مسئله اجماعی است. در مسئله اجماعی با این روایات چهارگانه ای که در باب 24 وارد شده، دیگه ما جرأت نمی کنیم که بگیم آیه قسمی بخور که شما زن و شوهر هستید. ما را نرسد به این فضولی ها در کار مردم، برای این که شهر به ما یه همچین اجازهی نداده. میگن زن و شوهریم به چشم، بله. میگن منطقه ایست که مملو از این پرونده هاست، دیگه از همش مملوتر همون شهر مرکز فساد دیگه. ولی بعضی هم در این مراکز فساد میرفتن، همونجا عقد موقت میخوندن. نمیشد بگیم حالا هر کسی رفت اونجا 100%. اینجاست که شما یه قاضی را باید تکلیف به یمین بکنی، قسم بخور که این زناست. همه توانید شما میگید 10%، 90% پرونده های خلاف بوده، 10% درسته. از کجا که این جز اون 10% نباشه؟ شما قسم بخور، شما قسم بخور که این حتما زنا بوده است، ازدواج موقت نبوده است. از کجا؟ ما نمیتونیم اینو بگیم. بله، جایی که احتمال بدیم. صلاحیت یعنی احتمال، محیطی صحبت نیست. هر کجا که احتمال باشه، یعنی احتمال و غلایی. دقت کنید من بوسکنده بگم،
در اینجا نه یقین معتبر است به زوجیت، نه زن، احتمال عقدای صدق بدیم کافیه. و لذا تحریر الوسیله میگه مادم یعلم کذبو، اون طرف باید علم باشه، مادم یعلم علم، اگر علم 100% دارید به کذب بسم الله، تازه آیا قاضی میتونه به علمش عمل کنه یا نمیتونه به علمش عمل کنه خودش یه بحث مفصلیه، که آیا قاضی اگر علمم داشته باشه بدون بیانه بدون اقرار اگر علم پیدا کنه میتوانه. من یه اشاره به این مسئله علم قاضی بکنم تا قضاتی هم که شاید باشن بعضی هاشون در جلسه بحث توجه به این نکته هم یه خورده داشته باشن. مسئله علم قاضی مسئله خیلی پیچیده‌ای هست. ما بعد از تحقیقات زیاد به اینجا رسیدیم که علم دو رقمه، یه علم قاضی هست که از مبادی حسیه پیدا می شود، یا مبادی قریبه به حس، یا حس یا قریبه به حس، اینا دلیل داریم حسابی. مثلا قاضی با چش خودش دیده این شراب می خوره، یه حسیه. یا قریبه به حس، قریبه به حس مثل این داستانهایی که از حضرت علی علیه السلام نقل می کنن، که وقتی اون گفت من غلامم، اون گفت من آقا هستم، این غلامه، اون گفت برعکس، فرمود این دیوار دو سوراخ بکن، سر اینها رو در سوراخ بذارن، بعد فرمود ای قنبر بزن گردن غلام را، سرش رو کشید تو. خب این کل حسه دیگه، این کل حسه. اینجا قاضی علم پیدا میکنه، این از اقرار بالاتره، علمه، منتها علمیست که در آستانه حسه. یا مثل اون داستان و اون زن که فرمود این بچه را شقه کن و نیمی به این زن مدعی بده نیمی به اون زن، یکی از اونها افتاد به التماس گفت من نمیخوام سهم خودم رو بخشیدم. خب این با چشم ندیدیم این بچه اینه، ولی این علمیست کلهس، معلوم میشه مال اینه. در قضاوتهای علی علیه السلام داریم که ایشون به علمشون عمل میکرد، و مثالهای زیادی هم داره که قاضی باید باهوش و فطن باشه، از گوشه و کنار بتواند مطلب رو روشن بکنه در اون جایی که هیچ گونه مدرکی در پرونده نیست از علائم دیگر. اما حالا اگر قاضی بنشینی مش قرائن بعیده از حس رو روی هم بریزه، از مجموع بگه ظاهرا بله این قاتله، با اینها مشکل است اعدام کردن، ظاهرا این زناکاره، بالاخره یا علمی پیدا بکنه با چشم خودش، علم قاضی معتبر، علم حسی، با چشمم دیدم داره شراب میخوره، یا نه از یه قرائن قریب به حس، از قرائن قریب به حس بخواهد اینو کشف بکنن، اب نداره. زائد برون بله، حالا قطع قطع کار نداشت باشه، به هر حال بگذرم، مادامی که علم حاصل نشه معنیش این است یه اعتماد عقلایی بدیم که اینها ادعای زوجیت میکنن راست میگن، و به قول ایشون 10% 10% یه اعتماد عقلایی است، و بنا ان علی ذلک، اما یه در میلیون اعتماد غیر عقلایی که اینها در هر یقینی همچین اعتماد غیر عقلایی هست، اعتماد نیشخولی که در مقابل یقین ها هم هست، اونا رو ما اعتنا نمی کنیم، ولی احتمال های عقلایی را که منافات با یقین دارد اینها رو می پذیریم و احکام رو حد رو در اینجا جاری نمی کنیم. بقیه هنا شیون بله چی؟ بله زیاد داریم، متعدد داریم روایات که اقرار به زنا کردن، حضرت فرمود تحقیق میکنم، اعتماد میدن دیوانه است، بعضی ها هستن عقلشون درست نیست، میره ادعا میکنه به این که من بله زنا کردم. بعضی ها هستن یه ناراحتی روانی دارن، یه کسی هست که هنوز هم مکاتبه با ما میکنه که امضا که میکرد المقر رو نمیدونم به زنا فلان یا همچنین چیزی هم امضا میکرد، ما نوشتیم بابا توبه کردی، پیش حاکم که نرفتی، تو توبه کردی تمام، باز هم میبینیم
یه امضای میکنه. از بعضی ها حالشون خوب نیست در بعضی از مسائل آخر تا جده بگذارم.
شادم اشتباه میکنه، اصلش هم وسوسه است، اما مسئله هم که یادش میدی باز هم وسوسه داره. من پاک نشدم، منو باید، از ما سوال میکرد کجا برم اعتراف کنم که زودتر حد رو برای من جاری بکنم، فلان مثال اینا. گاهی این پیداست یه آدم عادی نیست. خب ممکنی هم چه افرادی باشن، حضرت که تو اومد یک کسی اقرار کرد، این روزا اقرار به قتل رو هم آقایون یقین پیدا نمی، بگه قاتلم، علتش این است یه کسانی قتل انجام دادن، یه پولی میدن به این افراد دیگری، میگن برید اعتراف کنید بعد ما شما رو نجات میدیم از زندان. برند اعتراف و قتل میکنن، بگه قاتل اصلی، فراموش بشه. اقرار دلیل قتل این نیست به اینکه این مرتکب شده. هزار تا کلک تو اقرارها ممکن باشه، هزار تا اشتباه. بهرحال بگذرم بقیه هنا شیعون، این بقیه هنا شیعون رو عرض کنم. مسئله هشتم تمام، بعد امروز بریم سراغ مسئله نهم انشاءالله. مرحوم صاحب مسالک در زید این مسئله یه تنبهی داده، توجهی داده، و آن این است تنها چیزی که در اینجا ساقط میشه حده، چیزای دیگه ساقط نمیشه. یعنی این زن با این مرد اگر با هم عملی انجام دادند، اون مسئله مثلا محرمه ساقط نمیشه، بالاخره کاری انجام شده، زن هم مدعی کراهت است، مرد نمیتونه بگه این زوجم بوده، من محرمه نمیدم، قبلا مهر بهش دادم. این باید ثابت کنه، این زوجش باید ثابت کنه. تا ثابت نکنه این زوجش بوده، این محرمه ساقط نمیشه، تنها حد ساقط میشه، بقیه احکام ساقط نمیشه. حد هم به خاطر قاعده الحدود تدره، تنها اون ساقط میشه، و الا احکام دیگر به محض این ادعا ساقط نمیشه. ثابت نکرد زوجیت رو ما حد رو نمیتونیم جاری کنیم، حد جدا میشه، مهر باید داده بشه، چون زن محترمی بوده و ادعای اکراه هم میکنه، ثابت هم نیست که تن به زنا داده است و ظاهر حال اکراه بوده است، حالا اون بگه من زوجشم و از قبل من عقد موقت خوندم، مهریم داده، اینا فایده نداره، باید مهرالمثل رو بپردازه. حالا وارد بحث دیگه نشیم، فقط توجه به یه نکته است، و آن این است اون چه در اینجا می شود بهش اعتنا کرد این است، ادعای زوجیت حد و ساقط میکنه، اما احکام دیگری دوره ور این باشه، اونا که مشمول الحدود تدرا به شبهات نیستن، مهر حساب جداگانه داره، احکام دیگر حساب جداگانه داره، اونها سر جای خود. المسئله تو تاسعه، مسئله نهم، مسئله مهم نهم درباره احسان با صاد محسنه و محسن. چون میدانی یکی از حدود رجم است و شرط رجم محسن و محسنه بودن است، حالا میخواییم ببینیم احسان به ماذا تتحقق، چون یه مسئله پیچیده است. محسن شدن یا محسن شدن که حد رجم در اونجا جاری بشود به مازای تحقق، به چی متحقق میشه؟ در اینجا شش شرط در تحریر الوسیله ذکر کردن که اگر این ششتا حاصل بشود محسن و محسنه میشن، حد رجم جاری میشه. بعضی ها هفت تا شرطش کردن، بعضی ها هشت تا شاید کردن، ولی خواهیم دید ادغام میشه، اساس همین شش تاست. شش تا شرط برای محسن و محسن شدن ذکر کردن. اما قبل از آنی که وارد بشیم در این شش شرط، بریم سراغ کلمه احسان و سؤالی که کردن محسن محسن اصلا این ماده چیه معنی لغویش، و چرا بعضی جا محسنینه و از جا محسناته؟ آیات قرآن در این زمینه مختلفه. اصلا احسان از چی گرفته شده؟ بعضی ارباب لغت مانند صاحب مفردات تصریح میکنه که این از ماده حسن گرفته شده. حسن به معنی قلعه است، دژه. احسان یعنی در قلعه قرار دادن، محفوظ داشتن، معنی احسان. حالا چرا در مورد زنها و مردها این کلمه به کار می رود، محسن یا محسن به کار می رود؟ ایشون میگه به خاطر این است که اینها در قلعه ای قرار می گیرند که انه که عمل خلافی انجام ندن. حالا این قلعه یکی از سه چیز می تواند باشد. گاهی قلعه عفت، محسنات یعنی عفیفت، زن عفیف و پاکدامن رو میگن محسن، ولو با کرس، ولی اطلاق محسنات برش میشه. چرا؟ چون در قلعه عفت. گاهی به خاطر ازدواج محسنات میگن، المحسنات یعنی المزوجات، زنان مزوجه محسنات. گاهی به خاطر حریت و شرف. در قرآن داریم، حالا من آیات شد دونه دونه براتون میخونم، ایشون اشاره نکرده. گاهی در قرآن مجید داریم که محسنات به معنی حرائر استعمال شده، یعنی زنان آزادی. چرا؟ کنیزها آلودگی زیاد داشتن، از قرائن استفاده میشه که در اون عصر خیلی آلوده بودن. دلیلم داشته، هم اهمیتی مردم به وضع اونها نمیدادن، هم اونها برای خودشون شخصیت چندانی قائل نبودن و همین دلیل زیاد آلوده بودن. بعضی ها کنیزهایی در زمان جاهلیت برای خودشون تهیه کرده بودن و اینها رو ابزار کار درآمد نامشروع خودشون قرار داده بودن، که قرآن آمد فرمود لا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا، که تحصن در اونجا یعنی عفته. کنیزها به طب در اون محیط ها آلوده بودن، اما حرائر نه. حتی اگر کنیزی آزاد می شد وضعش عوض می شد، دیگه اونطور آلت دست این اون نبود. پس محسنات به معنی نساء حرائره. ما در 8 جای قرآن محسنات داریم و این محسنات به یکی از معنیه، گاهی به معنی عفائفه، گاهی به معنی مزوجاته، گاهی به معنی حرائره. این از نظر تفسیر هم براتون مفیده. بعضی ها میفتن تو این کلمات محسنات گرفتار میشن، اه محسنات معنیش چیه؟ خیال میکنن همه جا باید یه معنی بدی، ولذا خیال میکنن بین این آیات تناقضیه. نه، محسنات به معنی کن زنان بیمه شده است، منتها گاهی بیمه میشن به خاطر عفت، گاهی بیمه میشن به خاطر تزویج، گاهی بیمه میشن به خاطر حریت. درجه دارید؟ حالا من هر سه نمونه آیش پیدا کردم و خدمتتون میخوانم. و اما اونجایی که به معنی حرائر است، آیه 25 نساء، و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم. کسانی که نمیتونن با محصنات مؤمنات ازدواج کنن، برن به مملوک ها ازدواج کنن. محسنات در مقابل مما ملکت ایمانکم افتاده. و من لم یستطع منکم طولا، قدرت نداره چون مهریه‌شون زیاد بوده آزادا، کنیز مرگش کم بوده، پایین بوده. و من لم یستطع منکم طولا ان ینک المحسنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم نساء آیه 25. گاهی هم اطلاق شده است بر عفائف، مثل آیه 4 سوره نور، 4 سوره نور: والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا. این یرمون المحسنات معنی چیه؟ یعنی یرمون زنان مزوجه رو؟ نه، قذف درباره همه حرامه، حد داره، هر کسی رو قذف کنن حد داره. این یرمون المحسنات یعنی زنانی که عفیفن. حالی یه زن مشهور به زنا رو ما بگیم این زانی هست یا زانی هست، مشهور به زناست، این محسنات نیست. محسنات زنان عفائف هم، زنانی که ظاهرن پاک دامنن، کسانی که رحم کنن زنان پاک دامن و شوهر داشته باشن، شوهر نداشتن، حر باشن، حر نباشن، باید اربعت شهدا بیارن. اگر اربعت شهدا نیاوردن حدشون میزنی. و اما بعضی جا هم بر مزوجات اطلاق شده، دقت کنید اینجا رو، آیه رو، و اون سوره نساء آیه 4، سوره نساء آیه 4. وقتی قرآن زنان حلال رو میشمرد، از جمله میگه و المحسنات من النساء، زنان حرام میشمره، زنانی که بر شما حرامه، و المحسنات من النساء، زنان شوهردار حرام بر شما، زنان عفائف که حرام نیست، زنان آزاده که حرام نیست. اونی که حرامه چیه؟ زنان شوهرداره دیگه. والمحسنات من النساء، زنان شوهردار برای شما حرامی. اینجا به معنی مزوجاتی، مفسرینم به معنی مزوجات معنی کردن، مسلمه. من یه سوالی میخوام از شما بکنم، ببینم کی مطالعه تفسیری داره. الا ما ملکت ایمانکم، این چه استثنائیه؟ میگه زنان شوهردار برای شما حرامه مگر زنان شوهرداری که ملک یمین شما بشه. این حلاله؟ شوهردار میگه اگر شوهر داشته که نمیشه به دیگری تحلیلش کنن، استثناء منقطع متصله، چیکارش کنیم؟ احسن، زنان شوهرداری که در جنگ به غنیمت گرفته میشون، اسارت اونها به حکم طلاق است، مسلمان ها میتوانن با اونها ازدواج کنن. این زن شوهرداره، اسیر که شد میشه باش ازدواج کرد، چون اسارتش به منزله تا عده با نگه داره. اتفاقا بعد از عده، نه آقا، بعد از عده، اینو من گفتم برای که عجله نکنید، بعد از عده، نه عده میخواد، بعد از عده تصریح کردن، گفتن بعد از آنی که عده نگه داشت، حالا عده چقدر هرچی، بعد از آنی که عده نگه داشت، اون وقت این در حکم کنه طلاق گرفته از شوهرش، اسیر که شد به دست مسلمانان و حکم طلاق میشه. پس استثناء در اینجا استثناء متصل شد، نه استثناء منقطع. والمحسنات من النساء الا ما ملكت، بله، شاید 24ه، بیست و چهاره، من اشتباه نوشتم، آیه 24. خب این آیه رو ما ظاهرا نازل نکردیم امروز اینجا، حالا شماره شاید اشتباه شده. ول محسنات من النساء الا ما ملک، اول جزء پنجم قرآن ظاهرا، بله، من النساء الا ما ملک ایمانهم. خب حالا در اینجا من یه نکته بگم بس تمام. راغب در مفردات یه فرق بین محسن و محسن میذاره، محسنات و محسنات میذاره، به فتح
و به کس.
میگه اونهایی که از درون باشه محسن میگن،
مثل فت که از درونه، این محسنه، خودش خودشو نگه داشت.
اما اونهایی که از برون باشد محسن. چرا؟ چون شوهر مثلا او را در حسن قرار داده، ازدواج از برون،
پس اونجایی که عفت و شرف مانع شده، حریت و اینها مانع شده، این محسنه. اونجایی که ازدواج از برون بوده باشد محسنه.
ولی این حرف از راغب عجیبه. راغب آدمیست که با آیات قرآن خیلی سرکار داره. ما 8 آیه در قرآن محسنات داریم، همش محسناته. از برون محسنات، از درون محسنات، در حرائر محسنات، در عفائف محسنات، در مزوجات محسنات، همش محسن به فتحه. 8 آیه همش محسن به فتحه. در زنان محسنات نداریم تو قرآن، در مردان داریم. مردان محسن داریم، زنان محسنات داریم 8. بعضیاش از درون ذاته، بعضیاش از برون ذاته. یعنی همه جا کلمه محسنات به صورت اسم مفعول ذکر شده است و در مردان محسنات ذکر شده، محسن ذکر شده، محسنین غیر مصافین، محسنین به صورت معلومی، اون به صورت مجهولی. پس این تفاوتی که راغب گفته است تفاوت قابل قبولی نیست که میگه فرق محسن و محسن درون ذات و برون ذات. نه، درون و برون همش محسناتن. فرق چیه؟ یه نکته، فرق این است نسبت به مردان چون قوی ترند و قوامون هستند، در اونجا به صورت معلوم ذکر شده. زنان چون در مقابل اونها تفاوت دارن، اسم مفعول و محسنات به کار رفته است در آیات. اینو یه دقتی کنید تا فردا انشاءالله الرحمن.